الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پیامبر گرامی اسلام در معرفی ماه مبارک رمضان یکی از ویژگی های این ماه رو استجابت دعا اعلام فرمودند. در آیات کریمه قرآن هم بعد از آیه‌ای که درباره روزه ماه رمضان هست، چند آیه بعد خداوند متعال درباره استجابت دعا و اینکه به پیامبر گرامی اسلام بفرمایند برید به مردم، به بندگان من بگویید که بیان دعا کنن، من صدای اونها رو میشنوم از راه نزدیک. نکاتی آمده است در قرآن که به این ترتیب برای ما معلوم شده و تبدیل شده به یک عرف مذهبی و دینی و یک امر بدیهی شده دیگه برای ما که در ماه مبارک رمضان ما باید سراغ دعا بریم. دعا در ماه مبارک رمضان جدای از اجر فراوان استجابت هم داره، بهتر از هر وقت دیگه این دعا مستجاب میشه. من چند جمله ای رو درباره دعا اجازه بدید عرض کنم در باب در ماه مبارک رمضان، بعد انشاءالله میخوام یکی از دعاها رو خدمت شما معرفی کنم، اگرچه همه شما با این دعا آشنایی دارید ولی واقعا باید درباره این دعای خاص که در ماه مبارک رمضان خوبه هر شب خونده بشه بیشتر تأمل کنیم. اولا درباره دعا میدونید در روایات فرمودن که الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادته. عبادت یعنی مستقیما اظهار کنیم عقاید دینی خودمون رو، مستقیما با خدا ارتباط برقرار کنیم، مستقیما به خدا تواضع کنیم و کرنش کنیم، به تسبیح خدا بپردازیم، به تکبیر و تهلیل بپردازیم. عبادت که محورش نماز هست و روزه و حج، اعمال خاص بنده رو میگن که مستقیما داره دینداری او رو نشون میده. حالا صدقه دادن هم عبادته، خدمت به مردم هم عبادته، پول در آوردن هم عبادته، آدم بره دنبال کسب و کار اونم عبادت محسوب میشه. اصلا باید مؤمنین یه کاری بکنن همه زندگیشون عبادت محسوب بشه، همه کاراشون رو به خاطر خدا انجام بدن، غذا خوردن و آشامیدن و خوابیدن و لباس پوشیدن و برخاستن و اینا همش میتونه عبادت محسوب بشه. ولی اینها هیچ کدوم مستقیماً به اظهار بندگی منجر نمیشن، به صورت غیر مستقیم اطاعت کردن از فرمان خدا رو شامل میشن. لذا عبادت به معنای خاص کلمه این رفتارهای مستقیمی که انسان نسبت به پروردگار عالم داره، این رفتارها رو شامل میشه. وقت میفرماید مغز عبادت دعاست. نه تنها دعا نسبتش به کل عبادات ما حکم مغز رو داره، میگن مغز بادام مثلا چیزی شبیه به این، نه تنها دعا نسبت به کل عبادت یه همچین جایگاه رفیعی داره، بلکه نسبت به کل رفتارهای بندگی ما ارزش بالایی داره. میفرماید عمل البر کلهو نصف العباده و دعا نصفون، کارهای خوب همه نیمی از بندگی رو تشکیل میدن دیگه. شما کارهای خوبتو بشمر دیگه، صبح که بلند میشی میری سر کار، با مردم که مهربون برخورد میکنی، حلال خوری که میکنی، خدمتی که به این و آن از دستت میرسه انجام برمیاد انجام میدی، نسبت به خانواده خودت مهربان، نسبت به همسایه ها رعایت حقوقشون رو انجام میدی، بالاخره هر کار خوبی که شما انجام میدی همینا رو فهرست بکن. عمل البر کلهو نصف العباده و دعا نصفون، دعا همسنگ با همه کارهای خوب انسان میتونه قرار بگیره. چقدر دعا جایگاه وزینی داره. بعد میبینید امام سجاد علیه السلام ائمه هدا به تعابیر مختلف درباره ارزش دعا میفرمان ما من شیء احب عند الله من ان یسأل، هیچ چیزی نزد پروردگار عالم محبوب تر از این نیست که از خدا چیز بخوایم. خداوند متعال دوست داره بندگانش از او چیز بخوان، خسته نمیشه. مثل نعوذ بالله ماها نیست مثلا خداوند متعال وقت مقایسه نکنیم بگیم که بابا فلانی چقدر از ما درخواست داره، چقدر طول میده حرفشو. برعکس، در خانه خداوند متعال هرچه طولانی تر به دعا کردن بپردازی، هرچه تکرار بکنی، هرچه اصرار بکنی، خدا دوست داره. حتی در روایات هست اصرار در دعا رو پروردگار عالم بهش علاقه دارن. درست خداوند متعال به بعضی ها توفیق دعا نمیدن، بله از اونها خوششون نمیاد، خداوند متعال گرفتارشون میکنن، هر موقع بهش میگی بیبریم دعا میگه من وقت ندارم. ولی اساساً موضع پروردگار عالم نسبت به دعا چنین موضعیه، دوست داره بندش به دعا بپردازه. حتی در روایت هست میفرماید که موسای من نمک طعام خودت رو هم از من بخواه. این که ما جزئیات و کلیات زندگیمون رو مدام بریم در خونه خدا از خدا بخوایم، این سفارش شده. اعتقادات ما محکم تر خواهد شد، بیشتر باور میکنیم خدا هست. اون لحظه جان دادن که شیطان میخواد اعتقادات آدم رو بگیره با نهایت فشاری که میگذاره، اونجا نمیتونه. ما خودمون هستیم که میتونیم باور خودمون رو تقویت کنیم، جدا از این که خب عقل حمایت میکنه از ایمان ما، علم حمایت میکنه از ایمان ما، ولی ایمان یه امر قلبیه، باید محکمش کرد. هر کی بیشتر دعا کرد ایمانش به خدا افزایش پیدا میکنه. حتی ایمان و معرفت به اسماء حسنای پروردگار عالم، اینها با دعا اتفاق میفته. خیلی ها ایمان دارن به خدا ولی ایمان ندارن به اینکه خدا مهربانه. اینا کم رفتن دعا بخونن، اگر رفته بودن بیشتر دعا خونده بودن، در ادعیه انقدر شما برمیگردی به خدا میگی خدایا مهربانی، خدایا تو کریمی، خدایا تو میبخشی، من میدونم، هیهات انت اکرم و من انت ضیع من ربیت، من میدونم تو هرگز منو ول نمی کنی، تو منو بزرگم کردی. انقدر آدم این حرفا رو تو دعا میزنه خودش باور میکنه، باورش تقویت میشه که خدا مهربانه. خیلی ها به خدا اعتقاد دارن ولی عظمت خدا رو باور ندارن. انقدر در دعا از عظمت خدا حرف میزنی کم کم این عظمت برات جا میفته. یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء. ببینید اینها اعتقادات ما رو تقویت میکنه، میتونیم ما ارتباطمون رو با پروردگار عالم مستحکم بکنیم. چرا خداوند متعال سفارش به دعا کرده؟ فقط تقویت اعتقاد نیست، بلکه دعا یعنی گدایی. بیرو دروایسیش آدم تو دعا ذلیل میشه، درخواست بکنی ذلیل میشی. هر چقدر بده از کسی درخواست بکنی، چون نباید ذلیل کسی بشی، همونقدر خوبه از خدا درخواست بکنی، چون ذلیل شدن در خونه خدا خوبه. اولا اصلا هر کسی در خونه خدا ذلیل باشه، خدا اصلا یه ابهتی بهش میده، یه خوفی از او، خشیتی، عظمتی از او، ابهتی از او در دل دیگران قرار میگیره. خداوند متعال فرموده در روایات، به زبان روایات دارم عرض میکنم، که کسی بنده ای از من بترسه، در مقابل من کوچیکی کنه، من همه عالم رو از او میترسونم. دیدید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چه ابهتی داشت؟ بزرگان چه ابهتی داشتن؟ سالگرد حضرت آیت الله حقشناس هم هست، خدا رحمتشون کنه. بنده یه بار خدمت ایشون رسیده بودم، حالا من یه کمی روم کم نیست برای اینکه حرف بزنم، میخواستم صحبت بکنم، احساس میکردم یه مقدار دارم گرفته میشم. بعد ایشون با همون تعبیر خودشون داداش جون میگفتن معمولا، فرمودن داداش جون حرفتو بزن. یه اینقدر یه کمی یکی دو جمله ای گفتن فضا رو راحت تر کردن تا بشه ما راحت تر صحبت بکنیم. هر کی در خونه خدا ذلیل بشه، خدا او رو عزیزش میکنه، گرامیش میکنه. اصلا همین جوری ها، نه پستی داره نه مقامی داره، اما پیش همه بزرگوار و عزتمنده. چرا؟ این حتما نیمه شب در رفته در خونه خداوند متعال، ذلیل در خونه خدا شده. در خونه خدا متواضع شدن خیلی فرق میکنه با اینکه آدم در خونه کس دیگه نعوذ بالله بره و بخواد گدایی بکنه و مسئلتی داشته باشه از دیگران. یکی از آثار دعا اینه که آدم کوچیک میشه در خونه خدا. وقت اگر کسی واقعا در خونه خدا کوچیک شد، جدا از این که پیش دیگران بزرگ میشه بدون تکبر، عزت پیدا میکنه بدون غرور، دیگران ازش میترسن بدون اینکه اخلاقش بد باشه. آخه یه کسی زبونش بد باشه، اخلاقش بد باشه، بله اونم همه ازش میترسن. جدا از این که این اتفاقا براش میفته، اصلا ریشه بسیاری از بدبختی های ما تکبر ماست. مادر فرعون ها تکبری است که در وجود انسان ها قرار داره. مادر طغیان ما تکبره به تعبیر روایات. اگر کسی در خونه خدا ذلیل شد و خیلی از بدی ها خود به خود دیگه نخواهد داشت، خیلی از بدی ها تو وجود او دیده نمیشن. آثار اخلاقی، آثار اعتقادی دعا فوق العاده است. ضمن اینکه واقعا دعا مؤثر و بلکه لازمه، بذارید خدمت شما اینجوری عرض کنم. شب قدر مقدرات ما رو تعیین میکنن. آقا این آقا اینقدر میلیون باید بهش پول برسه، این آقا اینقدر کیلو باید لذت بهش برسه، آقا این آقا اینقدر کیلومتر باید خوشحالی بهش برسه. نمیدونم خوشحالی و لذت چجوری با چه مقیاسی باید وزن کشی کرد، اندازه گیری کرد. خب بخشیشو خداوند متعال میگذاره با دعا برای شما مقدر میکنه. یعنی میفرماید ما برای ایشون مقدر کردیم، ولی اگر دعا کرد بهش میدیم. بخشیش هم مقدر میفرماید، میفرماید اگه کار کرد بهش میدیم. صبح بلند نشدی بری سر کار، اون سهمیه نمیرسه. رفتی سر کار دعا نکردی، اون سهمیه دیگه نمیرسه. حالا کی چه مقدار سهمیش با دعا میرسه، کی چه مقدار سهمیش با کار کردن میرسه، اینا دیگه معلوم نیست و پنهان و پیچیده است. بخشی از روزی انسان واقعا با دعا میرسه. خداوند متعال بخشی از مشکلات رو فقط با دعا برطرف میکنه. جدا از این که دعا آثاری داره، اما یه عملیات نمایشی نیست، یه عملیات بسیار واقعیه. خب خیلی حرف میشه درباره دعا زد. اصل دعا خوبه برای مسائل معنوی و اخروی باشه. ابکی لخروجی من قبری عریانا دلیلا خائفا حاملا ثقلی علی ظهری اندر مرتا عن شمالی. خدایا من گریه میکنم برای اون لحظه ای که از قبر خارج میشم. تو رو خدا شما بفرمایید آیا غیر از دعا و مناجات، به ویژه این دعاهایی که ادعیه ای که ائمه خدا برای ما به یادگار گذاشتن، راه دیگری برای باور روز قیامت هست؟ راه دیگری برای باور هولناک بودن روز قیامت هست؟ بله یه راه دیگه هست، قرآنه. خود مطالعه قرآن کریم، با دقت خوندن قرآن کریم، مرور آیات نورانی قرآن باور آدم رو تقویت میکنه. ولی حالا که بحث دعاست، اجازه بدید من جرأت کنم این روایت رو برای شما قرائت کنم که میفرماید الدعاء افضل من قراءة القرآن. دعا فضیلتش از قرائت قرآن بالاتره. لااقل شما بفرمایید گاهی از اوقات دعا فضیلتش و ضرورتش بالاتر از قرائت قرآنه، هیچ کدومو نباید ترک کرد. ولی این ادعیه آثار عجیب و غریبی دارن. محور دعا باید مسائل معنوی باشه. حالا آدم در مورد مسائل مادی هم خواست دعا بکنه اشکالی نداره، اشکالی نداره، بلکه لازم هم هست دعا. ولی دیگه در مقابل مسائل معنوی که شما میخوای، واقعا مسائل مادی رنگ میبازن. دعای ابو حمزه سومالی رو نگاه بکنید، شاید به اندازه 3-4 خطش یه همچی حدودی درباره دنیاست، دیگه بقیه کاملا درباره آخرته، یا در مورد آخرته یا درباره رابطه معنوی بین شما و خدا که همین الان هم خوب زیبا و پر رونق باشه. محور دعا باید مسائل معنوی باشن. حالا همه این حرفایی که عرض کردم خدمت شما به کنار، اگه کسی دعا نکنه چی؟ میفرماید در قرآن کریم ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. بعد بلا فاصله در همین آیه میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين، عذاب خیلی هولناکی رو خداوند متعال وعده میدن به کسانی که اهل دعا نیستن. میفرماید کسانی که تکبر بورزن از عبادت من اونها رو با خاری به جهنم خواهند برد. یعنی کسی دعا نکرد تکبر کرده نسبت به پروردگار عالم. نه تنها دعا کردن اینقدر خوبه، دعا نکردن هم اونقدر بده. در همون آیه نورانی که میفرماید ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، در همون آیه میفرماید کسانی که تکبر بورزن از عبادت من، مفسرین همه معمولا میفرمایند که یعنی تکبر بورزن از دعا کردن. شما همین که بگی حالا باشه بعدن، فعلا چیزی به نظرم نمیرسه از خدا بخوام، این حرف بوی تکبر میده. بابا شما دیگه خیلی شازده شدی ماشاءالله، الان دیگه چیزی به ذهنت نمیرسه از خدا بخوای. آره ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. در بعضی روایات هست تعقیبات نماز که دعاهای فراوانی برای تعقیبات نماز وارد شده، اون تعقیبات رو به جا نیاری نمازتو بهت بر میگردونن، نمازم قبول نمیشه بدون دعا. میفرماد بنده من که به من نیاز نداره، نمازشم برای ما ارزش نداره. خیلی باید درباره دعا تأمل کرد و به دعا اهمیت داد. البته دعا آدابی هم داره، من دیگه درباره آداب دعا صحبت نکنم، همینقدر که یه مقدار یادآوری بشه اصل قصه دعا برامون کفایت بکنه. یکی دو تا از آداب دعا رو اجازه بدید بگم که دیگه دلم نمیاد این دو تا ادب رو نگم. یه دعای فوق العاده ارزشمند و مستجاب هست، میفرماید قبل از دعا و بعد از دعا این جمله، این دعایی که همه شما با این دعا آشنا هستید، این رو حتما بر زبان جاری کنید. اون جمله دعا رو بگم، یه دعاست در میان همه ادعیه، هر چقدر زیادتر بگی خوبه. از آیت الله العظمی بهجت میفرمودن اصلا تا این جمله هست چرا مردم دعاهای دیگه میکنن، چون این دعا خود به خود موجب استجابت دعاهای دیگه آدم هم میشه. اون دعا اینه، یادداشت کنید یادتون نره، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هم که بگی دیگه چه بهتر، ولعن من آداهم. بالاخره اینجور جملات رو هم اضافه کنید دیگه چقدر بهتر میشه. صلوات یکی از آداب دعاست اصلا. حالا خود این دیگه ما رو وارد بحث امروزمون خواهد کرد که چرا صلوات اینقدر مهمه در رابطه بین شما و خدا. یادآوری وجود مقدس ائمه هدا، وجود مقدس نبی مکرم اسلام چرا اینقدر ضرورت داره؟ مگه شما و خدا تنها نیستید؟ چرا در این میانه باید بر پیامبر او درود بفرستید؟ چرا باید تو تشهد نماز از پیامبر خدا یاد بکنیم؟ اینجوری نیست که پیغمبر اکرم آمده باشن دینی را برای ما به ارمغان داده باشند و بعد خودشون تشریف ببرند و ماییم و خدا تنها دیگه. حالا ما کاری احترامشون رو حفظ میکنیم ولی کاری نداریم؟ نه، همیشه کار داریم. یکی از آداب دعاست، برمیگردیم به این بحث، یکی دیگه از آداب دعا هم اینه که شما اگه از خدا چیزی خواستید، یه وقت نگرانی این هست که خواستن از خدا معنای منفی بده. یعنی چی؟ یعنی خدا اینو ندارم، اینو ندارم، اینو ندارم، اینو ندارم. شما نمیگی اینو ندارم، میگی خدا اینا رو به من بده، لازم دارم. ولی ضمنش یه 10 تا ندارم گفتی. یا خب چیکار کنیم؟ بالاخره ما میریم دعا بکنیم، باید اون چیزایی که نداریم بخوایم دیگه. اشکال نداره، دعا لازمه و این تواضع در انسان ایجاد میکنه، نیازهای انسان برآورده میشه با دعا، اونهایی که خدا مصلحت بدونه، اینا خوبه. ولی بالاخره ندارم گفتن در خونه خدا ممکنه یه آثار سویی داشته باشه، یه وقت بی‌ادبی نشه. پس سفارش فرمودن قبل از اینکه دعا بکنید یه چند تا دارم بگید، بعد دعاتون رو شروع بکنید. یکی از آداب دعا تشکر کردن از پروردگاره، حمد و ثنای الهی هست. در دعای ابو حمزه سومالی میبینید در آغاز حمد و ثنای الهی رو به جا میارید، در نوع ادعیه تصریح شده به حمد و شکر نعمات الهی. حالا دعا برای نیازهای دنیاییمون میخواییم انجام بدیم، قبلش چند تا از دارایی هامون رو بگیم. خیلی خوبه، خدایا اونایی که فرزند دارن، خدایا به من فرزند دادی، به قول قدیمی ها اجاق ما رو کور نکردی، ممنونتی. اونایی که خونه دارن، خدایا به ما خونه دادی، خب حالا چی میخوای؟ یه دونه ویلا هم میخوایم تو شمال. خب ببین نداره، شما شکر خونه رو به جا بیار، حالا تا نوبت اونجا برسه. اونایی که خونه ندارن، خدایا ممنونت این پول رهن و اجاره ما رو تامین کردی، خب اینو تشکر بکن، بعد بگو خونه میخوام. اونایی که پای سالم دارن، از پای سالمشون تشکر بکنن، بعد میگن ماشین میخوایم. این هم از آداب دعاست که حتما شما بندگان مؤدب و خوب پروردگار عالم این آداب رو بهش توجه دارید. اونایی که سلامتی دارن، کار و شغل دارن، از شغلشون تشکر بکنن، بعد میگن خدا حقوقش که هم به مقدار برسون به ما. خب ببینید اینا نکاتیه دیگه. بیمارانی که اطرافیانی دارن، بالاخره میخواد برای بیماریش دعا بکنه، خدای ممنونتم برای من پرستارانی قرار دادی، دلسوزانی در اعضای خانواده قرار دادی که موقع بیماری به من رسیدگی کنن، اما خدای بیماری منم شفا بده. که رعایت ادب بشه، همش نداریم نباشه، یه چند تا داریم به اضافه حالا نداریمایی که از خدا تقاضا میکنیم. ولی در مورد دعا یه نکته مهمی که باید ذکر بشه اینه که مجالس دعا هم نباید مورد غفلت قرار بگیره. جلسه دعا جلسه بسیار ارزشمندیه. 40 نفر جمع بشن یک جا، خداوند متعال دعا رو مستجاب میکنه. باز در روایات هست که اگر خداوند متعال یه نفر رو نمیخواد بهش نگاه کنه، دعاشو جواب نده، این میره تو جمع، خدا به اونها که دعاشون رو مستجاب میکنه به اینم نگاه میکنه، به اون هم عنایت خواهد کرد. بعد جلسات دعا خودشون یک جلسه شعائر مذهبی هستن، کلی کار برای جامعه را میندازن. یه مقدار در شهرهای ما جلسات دعا رونقش خوب نیست، در حالی که همه ما گرفتاریم و از نظر معنوی بیشتر، از نظر مادی کم و بیش باید بریم در خونه خدا. جلسات دعا میگه وقت کردم میرم. چون شما برای غذا خوردن نمیفرمایید من وقت کردم غذا میخورم، اگه وقت کردم انشالله میخوابم، اگه وقت کردم میرم سر کار. باید برای جلسه دعا میگه که من اگه وقت کردم میرم. این خیلی بده ماها فکر کنیم که بله ما نشستیم پای تلویزیون، برنامه‌های خوب تلویزیون رو میبینیم و بعدش هم یه دعایی میکنیم و میگیریم میخوابیم. حتی برنامه‌های معنوی تلویزیون از همون سال‌های اولی که همین برنامه دعای ندبه راه افتاد که آغازش هم تو مهدیه تهران بود، من یادم هست که مکرر میپرسیدن که آقا ما به اصطلاح، من تو همین برنامه دعای ندبه پخش مستقیمم شاید حداقل 2 بار اینو گفته باشم از چندین سال قبل، الان دیگه 10 سال باید بیشتر شده باشه، که آقا ما سر کوچه‌مون مسجد محله‌مون دعای ندبه داره، اما این برنامه دعای ندبه تلویزیون هم استفاده بیشتر می‌کنیم، خب ذاکران اهل بیت به زیبایی دعا می‌خونن، میایم چیکار کنیم؟ پای تلویزیون بشینیم یا بریم جلسه دعا؟ بنده که به سهم خودم خدمت سروران خودم همیشه عرض می‌کردم نه، برید جلسه دعا. حالا اون ممکنه دعایی که تو محل شما خونده میشه یک دعاخوان با صدای زیبا و توانمند نتونه بخونه، ولی جمعی از مؤمنین کنار هم دیگه جمع شدن، نور اینا چیکار میکنه؟ الان شما خودتون کنار هم دیگه اومدید، احساس صفا، احساس نورانی از نورانیت از انگیزه های هم دیگه نمیکنید؟ صف اتوبوس و نمیدونم صف سوپرمارکت و اینا که نیست، صف بانک نیست که اینجا نشستید، در خونه خدا، در خونه امام زمان با نیت خدا اومدید. خب این نور کار میکنه. یه نفر بغل دست شما سیمش وصل شده، نور او رو شما مؤثره، فضا خیلی مؤثره. جمع مؤمنین، ید الله مع الجماعه، بالاخره اینا نکات فوق‌العاده‌ای هستن. جلسات دعا در شب‌های ماه مبارک رمضان واقعا باید رونق داشته باشه. ساعت‌های کاری رو یه مقدار کمتر کردن تو ماه مبارک رمضان. برای چی؟ برای اینکه بشینیم پای تلویزیون تفریح بکنیم. بسیاری از شما مؤمنین و خانواده هاتون نیاز به سریال های خوب و سرگرم کننده تلویزیون ندارید اصلا. بله اونا رو گذاشتم برای کسانی که ظرفیت معنویشون انقدر نیست که برنشن برن مسجد محل. خب اونم لازمه، برنامه باید داشته باشه تلویزیون برای همه. ظهر عاشورا هم تلویزیون برنامه داره برای کسی که تو خونه نشسته یا نمیتونه بره یا نمیخواد بره، اونم با امام حسین آشنا بشه. ولی معناش این نیست که شما ظهر عاشورا باید بری حسین حسین بکنی، ول کنی بشینی تو خونه. بهترین برنامه های تلویزیون هم بعدن تکرار میکنن، ولی ماه رمضان بعدن تکرار نمیشه، شبهای ماه مبارک رمضان تکرار نمیشه. ما در سبک زندگی خودمون باید حضور در جلسات ادعیه، در جلسات دعا در ماه مبارک رمضان رو حتما تو برنامه داشته باشیم. دیگه نمیتونید بفرمایید که ما یه روحانی خوب پیدا نکردیم تو مسجد محل، تو هیئتمون بیاد تبلیغ کنه، سخنرانی کنه. نه دیگه، دعاست دیگه، خودتون بخونید دیگه. اتفاقا دعا با قرائت قرآن یه تفاوتی داره و اون اینه که لازم نیست حتما دعا رو مثل قرائت قرآن صحیح و زیبا بخونی. روایت هست مأمورانی هستن هر کی دعا رو غلط بخونه درستش میکنن میبرن بالا. اصلا دعا لازم نیست با صوت زیبا خونده بشه، دعا ناله است دیگه. ناله که دیگه آدم میگه آه خوشگل ناله بزن، دلش شکسته میخواد ناله بزنه، چه جوری ناله بزنه، چی کار داری؟ دعا گفت هیچ ترتیبی یا آدابی نجو یا مجو، بعد آنچه میخواهد دل تنگت بگو. بالاخره دعا اینجوریه، یه نفر از خودتون توی جمع بلند میشید دعا میخونید و همه با همدیگه تشریک مسائی میکنن. حتی مدعی کردن هم نیست که شما بگی آقا من بلد نیستم چهچه بزنم، این سبکشو بلد نیستم اجرا بکنم. دعاست دیگه، راحت باش. بین قرآن و ذکر مصیبت و مدعی و دعا، دعا از همه الحمدلله راحت تره. خدا خیر بده به شیخ عباس قمی که مفاتیحش در خانه های ما هست. کتاب‌های ادعیه دیگه هم علما تنظیم کردن که همه در دسترس هست. جلسه دعا نباید فراموش بشه. تو تهران 10 میلیونی 2-3 جلسه هست، شاید مثلا 3-4-5 که مشهوره و ذاکران اهل بیت نورافشانی میکنند و مردم میرن، ولی نسبت به جمعیت خیلی بی‌رونقه. بعضی از شهرها که اصلا خبری نیست، بعضی از شهرها هم ماشاءالله همتشون بالاست، هر شب دعای ابو حمزه سومالی رو همشو میخونن. شما یه مدتی با دعا زندگی کنی، با دعا انس بگیری، اصلا زندگیت از این رو به اون رو خواهد شد. بنده باور بفرمایید به چشم خودم دیدم کسانی که اهل دعا نیستن میرن خانه خدا رو زیارت بکنن، حج و عمره مشرف میشن، اصلا نمیدونن اونجا باید چی کار کنن، کاری از دستشون بر نمیاد. اینا باب مناجات براشون باز نشده، اینها زبانشون به گفتگو و دعا گشوده نشده، اصلا میرن اونجا موندن چیکار بکنن؟ به در و دیوار نگاه میکنن، هی با چشماشون متر میکنن خانه کعبه رو. دل عادت نکرده، زبان عادت نکرده به دعا، خب بله دیگه اینجوریه. جلسات دعا رو خیلی باید بهش بها داد. بله ما میتونیم پای تلویزیون یه صدای زیبایی از دعا بشنویم و صفایی بکنیم، اینها به هیچ وجه جای جلسه دعا رو پر نخواهد کرد و به گرد پای حضور در مجلس دعا نمیرسه. خدایا به ما توفیق حضور در مجالس دعا و برگزاری مجالس دعا عنایت بفرما. چه الهی آمین خوبی فرمودید، آفرین. انشالله حتما رونق پیدا میکنه. بقیه ماه مبارک رمضانمون رو بدون جلسه دعا پشت سر نگذاری. مهمونی شما میخوای بدی؟ مهمونی بده سر شب، مختصر هم غذا بخور، یا اگه بخوای شام بخوری دیگه دعا نمیچسبه، اما یه افطاری کن برو که بتونی دعا بخونی. شام هم میخوای بخوری، نهار و صبحونه رو هر دو دارتون رو میخوای افطار جبران کنی، بعد میری جلسه دعا، بخار از مغز آدم بلند میشه دیگه، سیاهی میره چشم آدم، میگه مناسب نیست حالش برای دعا. آدم برای دعا باید آماده باشه، یه کمی گرسنگی هم بد نیست. به همین دلیل نیمه شبها برنامه خواب خودمون رو تغییر بدیم، ان شاء الله یه جوری میشه که مولایا به ذکر که عاشق قلبی، عیش دلمون به ذکر خدا خواهد بود. خیلی جلسات دعا با برکتن. خیلی طول کشید، میخواستم خیلی مختصر درباره دعا حرف بزنم و بعد این دعای شریف رو به شما معرفی کنم. یادم هم هست ما صبح جمعه است و به یاد مولا و امام زمانمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا دور هم جمع شدیم. ما معمولا جمعه ها به یاد حضرتیم، نیمه شعبان در سال به یاد حضرتیم، مناسبت یاد حضرت رو یه همچه ایامی میدونیم. در ادعیه مخصوص ماه مبارک رمضان در صدرشون یک دعایی هست به نام دعای افتتاح، حتما شنیدید، حتما خوندید این دعا رو. این دعا اکثرش ذکر آقا امام زمان ارواح الله الفداه. هر شب فرمودن بنشین برای ظهور حضرت دعا کن، برای فرجش دعا کن، برای اینکه شما یک کاری بشی پای رکاب حضرت دعا کن. من نمیدونم ربط ماه مبارک رمضان با امام زمان چیه، شما میتونید فکر کنید چیه؟ آدم روزه میگیره هر شب باید برای آقا دعا کنه؟ آدم به عبادتی در ماه رمضان اقدام میکنه، مهمان خدا میشه، هر شب باید برای آقا امام زمان علیه السلام دعا کنه؟ چجوریه این مسئله؟ من متوجه نمیشم، مگه نیمه شعبانه؟ روزها رو که تقسیم فرمودن مناسبتهاش و روز جمعه مناسبت داره به وجود مقدس حضرت، وقت ماه رمضان همش مناسبت داره با وجود حضرت؟ چرا؟ چجوریه؟ من متوجه نمیشم. آدم روزه میگیره با صفا میشه، آدم روزه میگیره اخلاص و حکمت پیدا میکنه، آدم روزه میگیره رقت قلب پیدا میکنه و نورانی میشه، بعد باید هر شب یاد آقای امام زمان علیه السلام بکنه؟ دعای افتتاح اینو داره به ما میگه، من نمیفهمم علتش چیه. ماه مبارک رمضان یعنی ماه امام زمان ارواح الله الفدا. چجوریه این؟ اینقدر امام در عبادت بندگان خدا حضور داره. شما استغفار میخواید بکنید، مگه ممکنه امامتون رو راضی نکرده خدا از شما راضی بشه؟ ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. بین من و خدای گناهانی هست، تا شما که ولی نعمت من هستی، امام من هستی، سرپرست من هستی، صاحب من هستی، صاحب زمانه من هستی، از من راضی نشی خدا منو عفو نمیکنه. دعای افتتاح دعای عجیبیه، پیغام خیلی مشخصی داره. وای بر اونایی که ماه رمضانشون امام زمانی نیست، قرآن خوندناشون امام زمانی و اهل بیتی نیست، قرآن خوندناشون با عطرت همراه نیست، با آیات قرآن یاد مولاشون نمیافتن، چجوری دارن دینداری میکنن؟ نکنه خدایی نکرده یه وقت مسیر منحرفم بشه، نه انشالله نمیشه، ولی یک کمبود بزرگه. جلسات درس قرآنی که از اهل بیت حرف زده نشه، جلسات دعایی که از اهل بیت سخنی به میان نیاد، خیلی عجیبه. آدم تا دعای افتتاح رو نخونه هر شب تو ماه مبارک رمضان متوجه نمیشه ماه مبارک رمضان یعنی چی، همونطور که بعضیا حج رو متوجه نمیشن یعنی چی. اصلا حج یعنی طواف خانه خدا بکنی بعد بری با امام زمانت بیعت کنی. پیامبر گرامی اسلام یک بار مردم رو خودشون بردن برای حج، اون حجۃ الوداع که شنیدید، بعدش آوردن همه رو تو خیمه‌ای با علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت کردن. امام باقر علیه السلام می‌فرماید حج یعنی این که بری با امام زمان خودت بیعت کنی بعد از طواف خانه خدا. هر شب باید برای آقا دعا کرد، این پیام مشخص دعای افتتاحه. بعد وارد دعای افتتاح که میشید، ببینید چه دعاهای سطح بالایی داره دعای افتتاح. هر کدوم از ما این دعاها رو بخونیم شبیه دعای ندبه با یه زبان دیگریست. هر شب این دعاها رو انجام بدون، واقعش من اصلا فقط باید تعجب کنم و از شما سوال کنم چرا اینجوریه، چی میخواد از ما درست بکنه این دعا؟ این دعا میخواد به ما بفرماید که ماه رمضان بدون ذکر امام زمان علیه السلام ماه رمضان نمیشه. با ماه رمضان آمد باید بگی بوی آقای من آمد، عطر وجودش، نور وجود مقدسش داره به قلبم میرسه، صدای گرم حضرت. بابا شما ماه رمضانتون خلاصه شده در ذکر حضرت، وقتی در قنوت نماز عید فطر دعا میخونی چند مرتبه دستتو بالا میبری برای دعا در قنوت نماز عید فطر؟ میگی خدایا خلاصه قنوت نماز عید فطر اینه، خدایا در این ماه مبارک رمضان هر چی به مهدی فاطمه دادی به منم بده. خلاصش اینه، در هر امری پیامبر و اهل بیت رو وارد کردی، در هر امر خیری منو وارد کن، هر چی به اونا روزی کردی به منم بده. آقای ما امام زمان هم در این مهمانی حضور دارن، در صدر محفلن، ایشون هم دارن روزه میگیرن، ایشون هم دارن سحرها برای عبادات ویژه برمیخیزن. البته سحر ایشون همیشه پر رونقه، ولی خب طبیعتا ماه مبارک رمضان رونق بیشتری داره. ما با حضرت هم سفره ایم برای افطار، ایشون هم افطار میل میفرمایند. یه روزی میشه آدم بره تو خیمه مهدی فاطمه بگن آقا شما اینجا امشب افطار دعوتی؟ اینا جزو آرزوهای قشنگ مؤمنینه. اگه کسی گفت آقا ما این آرزوم برآورده شده، ما کاری نداریم، دقت نمی کنیم، میگیم خب حالا نه رد میکنیم نه تایید میکنیم. اگه یه جور خیلی غلیظی بگی که رد میکنیم، همینجوری یه چیزی بگی ما هم یه چیزی هیچی نمیگیم، میگیم حال باشه. خودمونم اگر موفق شدیم یه عطری از شمیم وجود مقدس حضرت به مشاممون رسید بهش که هیچی نمیگیم، ولی بالاخره گفت به بالین مینهم سر تا که در رؤیا تو را بینم. این آرزو در وجود ما باید موج بزنه. در دعای عهد اللهم ارن طلعت الرشیده و القرت الحمیده، خدای اون چهره زیبا رو به من نشون بده، جز به آرزوهای ماست. خب ماه رمضان ما باید امام زمانی بشه، دعای افتتاح داره اینو به ما میفرماد. بعد تو دعای افتتاح شما ببینید چه دعاهای سطح بالایی میکنید. اصلا کسی این دعاها رو انجام بده چقدر گناهانش بخشیده میشه، چقدر شخصیت برجسته‌ای پیش ملائکه پیدا میکنه. اتفاقا در باره این دعا فرمودن که هر کی این دعا رو هر شب بخونه خداوند متعال گناهان او رو خواهد آمرزید. با اینکه زیاد هم بحث استغفار درش نیستا، اجازه بدید من بعضی از فرازهای این دعا رو بخونم برای شما. اللهم اجعله الداعی الی کتابک، خدایا او رو دعوت کننده به کتاب خودت، به قرآن خودت قرار بده. والقائم بدینک استخلفه فی الارض، خدایا دین خودتو به واسطه او اقامه کن. عجیبه، شما نشستی داری برای کل دین دل میسوزونی، دعا میکنی، شما مسئله شخصی نداری؟ شما محدود نشدی تو درگیری ها و گرفتاری های شخصی خودت؟ نشستی احیانا بعضی شبا حال داشته باشی گریه هم میکنی برای اینکه دین اقامه بشه؟ بابا به خدا همه ما دنبال شخصیت میگردیم. فارسی رو نخواهیم پاس بداریم، باید بگیم پرستیج، کلاس، چی بگیم آخه؟ همه ما، تعبیر دقیقش رو بگم، همه ما دنبال عزت میگردیم. دعای افتتاح رو کسی بخونه خیلی کلاسش میره بالا، خیلی عزتمند میشه. یعنی آقا ایشون دیشب اومده بود برای کل دین نشست گریه کرد دعا کرد. بچه نیست ایشون، محدود به زندگی فردی خودش نیست. یعنی خیلی آدم حسابیه، آدم حسابیه این دعاها رو میکنن. اللهم اظهر بهی دینک و ملت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق. اصلا این کلمات کلمات ما نیست، حالا من به خودم نگاه میکنم، یا کلمات اولیاء خداست. خدایا انگار این کلمات رو مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام باید بفرمان. ببینید این جمله رو، خدایا دین خودت رو به واسطه وجود مقدس مولای ما چیره کن بر همه ادیان و افکار و افراد عالم، برتری بده. و بعد میفرماید که یه جوری این دین در زمین محکم بشه، مستقر بشه، که هیچ حقی اجرا نشدنی از ترس مردم نباشه. بابا امیرالمومنین علی علیه السلام فداش بشم، بسیاری از امور دینی رو نتونستن اجرا کنن از ترس مردم. رفتن دیدن مردم نماز مستحبی رو دارن به جماعت میخونن، فرمود آقا پیامبر گرامی اسلام فرمود نماز مستحبی رو جماعت نباید خون. انقدر مردم داد و بیداد کردن، آقا فرمودن بابا باشه، کاری نداشتن دیگه، فرمودن باشه. تو همون 5 سال شمرده شده حتی در روایات ده ها دستور دینی بود امیرالمومنین نتونستن اونا رو اجرا کنن. همین الان تو جامعه ما مگه همه دستورات دینی اجرا میشه؟ اجرا نمیشه، خیلیاش از ترس ما مردم اجرا نمیشه. عبارت رو ببینید، لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق. او بیاد دیگه اینجوری نباشه که یه دستور خدا از ترس مردم اجرا نشه. بابا شما خیلی سطح دفته بالا نشستی، برای چه دقتهایی دعا داری میکنی؟ دعا خیلی دعای برجسته ایه. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، ما از تو تقاضا داریم خدایا اون دولت کریمه رو برقرار بکنی. چقدر سیاسی شدی شما، برای امور سیاسی دولت و حکومت آقا امام زمان علیه السلام داری دعا میکنی. شخصیتتون رو شما در نظر بگیرید که چقدر بالاست. یه فراز دیگه از این دعا رو براتون بخونم و شما رو با دعای ندبه تنها بگذارم. تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک والقادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخره. خدایا ما رو در حکومت مهدی فاطمه جزو دعوت کنندگان به حق قرار بده، مبلغین اسلام باشیم. والقادت الی سبیلک، جزو رهبران دینی جامعه قرار بگیریم. خیلی دعای سطح بالاییه. دعای افتتاح رو اگر کسی شبهای ماه مبارک رمضان بخونه، واقعا ماه رمضان دیگری خواهد داشت. انشاءالله این آرزو در دلهای ما قوت بگیره که علمدار پای رکاب مهدی فاطمه باشیم. یه علمدار تو کربلا ما سراغ داریم، دلهای همه رو برای علمداری برده دیگه، هیچ کسی نسبت به علمداری بی تفاوت نیست. انشاءالله پیر مردای جلسه‌مونم به همین زودی ها ظهور آقا رو ببینن، جوان بشن، علمدار باشن. آقا بهشون مسئولیت بده، علم رو که به دوش گرفتن و به فتح عالم که پرداختن، به روشنگری که پرداختن، دلها رو که به سمت مولا و خداوند متعال سوق که دادن، بعد خواستن علم رو کنار بگذارن در اوج عزت، چون آقا دیگه یارانشون قریب نیستن دیگه، همش فتح و عزت و نصرت الهی خواهد بود، خواستن یه لحظه استراحت بکنن، بنشینن یه چند تا قطره عشق برای عباس ابن علی ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علمدار حسین عشق بریزند و بگن خدا حسین علمدار داشت، مهدی فاطمه هم علمدار داره، علمدارا همه در اوج عزت، اگرچه هیچ علمداری به عباس نمیرسه. آید به جهان اگر حسین دگری، هاشا که برادری چو عباس آید. ولی اون موقع است آدم تازه گریه میکنه برای عباسا، همچین که علم ابوالفضل العباس زمین افتاد، امام حسین رسما آمدن بالای سر برادر فرمودن الان انکسر زهری عباس، از صبح تا حالا خواستن منو بشکنن نشکستم، بالای سر علی اکبرم نشکستم، بالای سر قاسم ابن الحسن هم نشکستم، 70 یار من رو بیشتر از من گرفتن نشکستم، اما الان انکسر زهری عباس، الان کمرم شکست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.